باطن دینه. این اگر ولایت نبود واقعا دین فقط یه ظاهری بیش نبود. الان هم همینطوره، اگه کسی به مقام ولایت راه پیدا نکنه دین براش فقط یه ظواهره، از ظواهر بالتر نمیره. برای اینکه از ظاهر به باطن برسیم و عمق دیانت رو بفهمیم باید ولایت رو معنیش بفهمیم.
آقای دکتر، گذشته بحث بسیار خوبی را دکتر کاکایی پیش کشیدن و آن بحث مهمی است که واقعا ما در عالم تشیع و تسنن در حوزه عرفان عملی و نظری باهاش مواجهیم. ما در عالم تشیع معتقدیم که قطب همان امام است و ولایت باید منطبق بر قطب قرار بگیرد و قطب عالم امکان بقیت الله العظم ارواحنا فدا الان امام و ولی و قطب هستند.
بله.
در جهان تسنن و در میان صوفیان اهل تسنن بحث دیگری مطرح است و آن این است که قطب استلزاماً نباید معصوم باشه یا امام باشه و تنها مسیر رو با خود امیرالمومنین مثلا تعریف میکنند و بعد به امامان دیگر خیلی به این معنا حداقل نگاه نمی کنن. نظر جناب عالی در مورد این موضوع چیه که اتفاقا به نظرم با اون موضوع توبال الغربایی هم که فرمودید خیلی مرتبط
باشه؟ توبال الغربا اسلام وعظ کردم، اسلام قریب برآمد و اسلام قریب برآمد و پیامبر فرمودن که دیری نپاید که دوباره به غربت کده برمیگرده و خوشا به حال غریبان، غریبانی که وقتی مردم درگیر فساد هستند اینها اندیشه اصلاحی دارند.
غریبه.
ببینید، خب اون مبنای اصلی دیگه، یعنی ظاهر این پدیده ظاهری دارد، کتاب مقدس ظاهری دارد و باطنی دارد و اون باطن دانشی نیست که ما بتونیم با بریم خدمت مثلا پیش استاد و مشق بنویسیم و نمیدونم درس بخونیم بتونیم کسب بکنیم.
بله.
رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی. این دانش به حوزه راز تعلق داره. روایات کثیری داریم در این زمینه که امامان علیهم السلام فرمودن که امر ما به حوزه راز تعلق داره. خب
ان امرنا صعب مستصعب.
بله. کار ما کار دشواره، کار ما کار غریبانه.
دقیقاً
کار ما کار دشواری است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بله ما حقایق این کتاب، این دیانت حقایق باطنی و حقایق فلسفی و باطنی و عرفانی نهفته است در این ورای ظاهر و این آیات اشاره دارند به اون حقایق باطنی. اما چه کسی صلاحیت داره که از اون باطن برای ما خبری بیاره، از اون عالم پر رمز و راز؟ در تشیع میگن که امام هستش که
این صلاحیت تام رو داره.
این صلاحیت، بله، این صلاحیت از آن امام هست. یعنی ما اگر بخواهیم چیزی از باطن بیاموزیم باید بریم سراغ امام. ببینید، تصوف و تشیع در اینجا یک نقاط در یه نقاطی همگرا هستند، در یه نقاطی واگرا هست.
دقیقاً
که کوربن میگه که اتفاقا کوربن نظرش این هستش که در خطوط اصلی اینا همگرا هستن. به این معنا، به این معنا که متصوفه هم معتقدن که این به ظاهر نمیتونیم، این به ظاهر ختم نمیشه. حقایق فلسفی و عرفانی در باطن، در ورای باطن این ظاهر نهفته است، یعنی شریعت، طریقت و حقیقت. میتونیم با طی طریق، با سلوک برسیم به حقایق باطنی.
بله.
تشیع هم همین پیکربندی رو داره، شریعت، طریقت و حقیقت،
اما بر اساس
با این فرق فارق.
دقیقاً. بله.
با این فرق فارق که در تشیع، این در تشیع 12 امامی، البته حالا چه که
بله، تشیع 12 منظور
در تشیع 12 امامیه، در امامیه باور این استش که این 12 امام همگی صلاحیت این دارن، چون علم ارثی، این علوم باطنی به صورت ارثی به اینها رسیده. در تصوف غیر امام، غیر شیعی، اینا معتقدن که این رو امام علی علیه السلام این حق، به این حقایق باطنی رسیده و میگن ما در واقع سلسلمون رو، سند سلسلمون رو میرسونیم به امام علی و در واقع ولایت، به ولایت امام علی علیه السلام معتقدن. البته وقتی تفاسیر عرفانی رو ما باز میکنیم، حتی تفاسیر غیر شیعی،
بله،
تفسیرهای عرفانی که اهل سنت نوشتن، مثلا شما این کتاب خیلی شریفی داره، پولنویا، تفسیر عرفانی و زبان
رمزی،
زبان قرآنی،
زبان قرآنی،
آقای اسماعیل سعادت زحمت کشیدن ترجمه کردن، اونجا کتاب خیلی ارزشمندی هست. اونجا پولنویا نشون میده که تفسیرهای باطنی عرفانی همه میرسه به تفسیر امام صادق علیه السلام، یعنی تفسیر سلمی یا دیگران.
بله.
تفسیرهای، یعنی در واقع اینها سایه به سایه شیعه، شیعه نزدیک شدند. ولی خب با این فرق فارق که عرض کردم و آقای دکتر کاکایی و خود حضرت عالی هم انگشت گذاشتین روی اون فرق فارق، البته خلاصه ابن عربی هم، البته یه چیزی عرض کنم، ابن عربی میگه در شهر فاس من
به محضر خاتم ولایت مطلقه محمدی رسیدم.
بله. و این کسی نیست جز
حضرت حجت سلام الله.
بله. کسی نیست جز همون امام 12 شیعیان.
البته ابن عربی رو آقای دکتر باید به نظر من مجزا بکنیم از دیگر عارفانی که در این حیطه در باب ولایت صحبت کردند، نظیر نجم الدین کبرا یا نظیر، البته باز علاءالدوله سمنانی مقدار به این جنبه ها عطف توجه داشته، اما نکته‌ای که محی الدین ابن عربی مطرح میکنه دقیقاً نکته‌ای است که از یک شیعه خالص مخلص شما کاملا میبینید. گویی اصلا او در 570 هجری، شما حالا در 600 مثلا 600 هجری داره فتوحات نوشته میشه، در حال نوشته شدن هست، میبینید که او در یک نظامنامه کاملا شیعی مثل این که داره از قطب حرف میزنه. آقای دکتر کاکایی، بر اساس همین فرمایشی که آقای دکتر گذشته مطرح کردند، ما یه جاهایی به این اهل تسنن و تشیع این موضوع ولایت رو خیلی نزدیک میبینیم و البته بسیاری از بزرگان در باب شیعه بودن ابن عربی هم معتقدند که واقعا ابن عربی در حقیقت شیعه راستینی بوده که تقیه میکرده و شاید در اون مقطع زمان موضوع تشیع به این نحوی که ما الان صحبت میکنیم ضرورت بیان نداشته. اما نکته‌ای که از جناب عالی میخوام استفاده بکنم آن است که چگونه ما میتونیم اون فضایی که اهل تسنن در مورد ولایت مطرح میکنند رو و معتقدند میتواند ولی امام نباشد، میتواند قطب یک سلسله باشد اما امام نباشد رو چگونه ما میتونیم در حقیقت پاسخ بدیم و چه ضرورتی است بر این که قطب در حقیقت امام باشه؟ چون اهل تسنن به این ضرورت نرسیدن. میخوام از جناب عالی این نکته رو استفاده بکنم.
بله، عرض کنم که باید مجزا کنیم بین جریان تصوف و اون جریانی که به عنوان اهل سنت به شکل رسمی بحث خلافت رو مطرح میکنند. اینها رو بایستی جدا کرد.
درسته.
عرض کنم که در مسئله ولایت تشریعی خب خیلی ها گفتن که لزوماً اون رهبر معنوی لازم نیست که رهبر اجتماعی باشد، یعنی اگر که اختلافی هم هست اینجاست که میتونه کسی باشد که رهبر اجتماعی باشد ولی اون خصوصیات خاص ولی رو نداشته باشد، که خب خیلی بین خیلی از اهل سنت این متداول هست. ولی همینطور که آقای دکتر گذشته گفتن، اگر که قرار هست که واقعا در جامعه ای حضور داشته باشند ولی، یعنی که کسی که اون جنبه های معنوی رو داشته باشد، جنبه های نظری و عملی در وجودش باشد و به تعبیری معصوم باشد، عقل حکم میکند که در چنین جامعه‌ای ولایت تشریعی هم از آن همون کسی باشد که ولایت تکوینی دارد. حالا اگر در زمان غیبت هست بحث دیگری است، اما اگر که در زمان حضور امام معصوم باشد، این قطعا به حکم عقل ما نباید مفزور رو بر افضل ترجیح بدهیم، که برخی حالا از خود اهل سنت هم این رو از آن داشتن که یه جاهایی مفضول بر افضل رجحان
برای ابلاول حدیدم در حقیقت مطرح
میکنند. زیدیه هم آقای دکتر زیدیه هم اصلا اینو تصریح کردن،
تصریح میکنند
امامت مفضول رو میگن که در حضور فاضل جایزه.
بله بله، این که مسئله عقلانیست اون یک بحث کلامیست که میتوان بحث کرد، اما در این
عجیب.
که حالا
بله البته آقای دکتر کاکایی حرف عجیبیه که زیدیه، فرقه زیدیه آره. یا مکتب زیدیه در حقیقت مطرح میکنن که میتواند مفضول در حضور فاضل در حقیقت
فاضل بله
باشه و
امیر باشه.
امیر باشه بله،
حرف عجیبیست.
بله، و این خب خلاف عقله، یعنی عقل نمیپسنده این رو و میشه بحث کرد اون رو. اما همونطور که آقای دکتر گذشته گفتن، شما هم تصریح کردید راجع به امیرالمومنین، تقریبا همه متفقم که ولایت از امیرالمومنین سرریز میشود. اون حدیث معروف کمیل که دنبال حقیقت است، از امیرالمومنین فرمود که حقیقت رو به من بشناسون، شما فرمودن ما انت و الحقیقه، تو رو با حقیقت چکار،
تو با حقیقت چکار.
بله، یعنی که و خیلی بالاست این مطالب که حتی توی کمیل هم که هم نشین امیرالمومنین هستی، خب اون حقیقت رو چه بسا نتوانی دریابی. بعد که اصرار کرد فرمود اون چیزی که در درون من هست
ولیکن یترشح منی،
یترشح علیک، بر تو ترشح و میترابد به اصطلاح بر تو. لذا اون معنای ولایت رو رضوان خدا بر مرحوم آیت الله نجابت میگفتن هر کسی که چیزی فهمیده هست در اهل معرفت، حالا چه شیعه چه سنی، هر کی باشه، از مشکات امیرالمومنین و ائمه اطهار، حالا فرمودن که اون به اصطلاح تفسیر امام صادق یا به امام رضا برگردانن، همه بالاخره از مشکات ولایت دارن سیراب میشن و معرفت رو کسب میکنن. این که معصوم، حتی شما دیگه میدونید که اگر ابن عربی رو فرمودید، حالا راجع به بحث ولایت که مفصل هست بحث ولایت در ابن عربی، حتی سعدی که مشهور به تسنن است، خب ولی واقعا اینجور نیست، یعنی اگر سعدی هم فهمیده است، اونجا که فرمود که فردا که هر کسی به شفیعی زنن چنگ، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضا.
دقیقا،
ببینید به یک بحث شفاعت، یک بحث عصمت، اینها یعنی که عناصر شیعی هست که اینجا داره کار خودش رو انجام میده. حالا زمان ابن عربی که دیگه سخت‌تر بوده، فردا که هر کسی به شفیعی زنن چنگ، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضا. یعنی که واقعا این بحث عصمت اگر که هر جای تاریخ عرفان ما ظهور کرده و تجلی پیدا کرده منشأ فهم و عرفان و اینها شده. ایوان. و همه گفتن اگر شما میخواهید عرفان رو بشناسید باید عارف رو بشناسید، عارف رو اگر میخواهید بشناسید سلام خدا بر امیرالمومنین علی رو باید بشناسید. در تمام حرکات، سکنات، سخنان که نگاه بکنید عرفان امیرالمومنین موج میزند. یعنی اگر که مراد ما از ولایت آموزش مسائل معنوی و رها کردن انسان از زندان نفس و زندان دنیا باشد، اوجش رو ما در آقا امیرالمومنین علی علیه السلام
میدیم. ممنونم از عنایت شما جناب استاد امیر مرزبان، هم خدمتشون هستیم و خوشحالیم که در این عید ارزشمند از یکی از شعرهای اهل بیت هم بهره مند میشیم. عرض سلام دارم خدمت از تالی، اسعد الله ایامکم، این عید رو به جناب عالی تبریک عرض میکنم.
به نام اون که ناباورترین است، حکایتاش با حکمت قرین است. آقای دکتر سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، عید بر شما و همه عاشقان حضرت مولا مبارک.
ممنونم از عنایت جناب عالی. ما در حوزه ولایت جناب عالی مرزبان صحبت کردیم با اساتید و از حب امیرالمؤمنین سخن به میان آمد و جایگاه و موقعیتی که قلب هر انسان حقیقت جویی میتواند به آن جایگاه پیش رود و در آن جایگاه پویایی ایمانی خودش رو به دست بیاره. برای ما از اشعار زیبای خودتان بخوانید و مجلس ما رو زینت بیشتری دهید به ادبیات ناظر به وجود مبارک امیرالمومنین.
گفت حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه ای برو بستن.
بله در خدمت شما.
عرض کنم به حضورت، ما فقط به نام حضرت حق بسم الله الرحمن الرحیم. قلم همین که بخواهد مرا جواب کند، غزل نیامده در سینه انقلاب کند. خرابی دل من از کرامت ساقی، خرابی دل من از کرامت ساقی که لطف و مرحمتش آب را شراب کند. کدام آب به جز باده قدیر خم است که مستیش دل درمانده را خراب کند.
به به،
غزل میان دو چشم رمیده از همه جا، غزالوار بیاید مرا به خواب کند. به خواب دیدن چشمان اوست زیباتر، خدا به خیر کند یار اگر عتاب کند.
به به به،
خدا به خیر کند ذوالفقار خشمش را، در هزار تهمتن ز ترس آب کند. فدای جذبه چشمت، قبول کن ساقی که این گدای ترت اندکی ثواب کند. به مدح تو قلم دبل و فرزدق کم، کمیت منده چگونه تو را خطاب کند.
به به
به، ببخش حضرت مولا که بندت میخواست به مدح تو ز دلش دفع صد حجاب کند. تو جذبه ملکوت تغزلش باشی و آسمان رود و کار آفتاب کند. به منکران کرکور تو نشان بدهد، به ذره گر نظر من
بوتراب
کند. که عشق حضرت مولا الموازی و شاق، قلم به دست بگیرد که فتح باب کند. مجال ده که درختی شود شکوفه دهان، مجال ده که بهاری شود دوباره جهان.
بسیار عالی، ممنونم. بسیار با تراوت کردید این مجلس ذکر و معرفت و شعور و شور ناظر به امیرالمؤمنین رو، گفت که سرودن تو حماسی ترین مغازله است، جهان بدون تو اسلوب بی معادله است، رسیده ام به تو در نظمی از پریشانی به شاعران ترین لحظه های حیرانی، نگفتم که چه میخواهم از تو، میدانی شراب شعر صغیر و فؤاد کرمانی، تو ای قصیده اعلا مسمت عالی، جنون فاتح علی خان در اوج قوالی.
منم غلام علی، علی علی امام من است، منم غلام علی، هزار جان گرا فدای نام علی، ملک تو ماه
بسیار دقمه و نوای ارزشمندی بود از نصرت فاتح علی خان و قوالی ارزشمندی که در ذکر نام امیرالمؤمنین بر زبان آن عزیز آمد. جناب استاد مرزبان، کوتاه از جناب علی استفاده بکنیم. آقای دکتر کاکایی به سعدی هم پرداختند و به ادبیاتی که عجین است با مهر امیرالمؤمنین در ادبیات سنتی و تاریخی ما. از این نوع شاهد مثال ها اگر جناب عالی هم بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
بله آقای دکتر، من فقط از لحاظ محتوای ادبی قدیریه ها و اشعاری که به ولایت حضرت مولا اشاره میکنند یه کلیتی بگم. چند تا مفهوم عمده رو حالا با فراز و فرود با خاطر اعتقادات شعرا ما توی آثار میبینیم، در شاعران شیعی پررنگتر، در شاعران غیر شیعی کمرنگتر. یکیش مفهوم خیلی مهم تولا و تبرع.
بله.
که میبینید و شاید مهمترین مفهوم و پررنگترین مفهومی که هست، خب طبیعتا قضیه ولایت و امامت حضرت مولا. یک نکته دیگه ای که در اکثر قدیریه های شیعی میبینیم اینه که ولایت حتما به مسئله انتظار پیوند بخوره.
احسنت.
و کمتر قدیریه یا شاعر فحل شیعی میبینیم که به قول معروف گوشه چشمی به آن روزی که خواهد آمد نداشته باشه. به نکته مهم دیگر شاعران اشاره میکنن توی شعرشون و اون بحث شفاعت حضرت مولا و اولاد ایشونه. و قطعا در هر قدیریه‌ای که پررنگ شده در طول تاریخ قطعا حضور پنجتن و خمسه طیبه رو ما میبینیم. خیلی از قدیریه ها با ذکر القام مولا مخصوصا حیدر هست، یعنی تکیه بر این شیر بودن، شیر یزدان بودن علی. و در دوره صفوی مخصوصا و قدیریه های دوره صفوی پیوند قدیر رو میبینیم با حادثه عاشورا. یعنی قدیریه هایی که در دوره صفوی هست حتما یک نگاهی هم به صحرای کربلا دارن.
بله.
و حالا نکات خاصی که مولا رو با اون نشون میدن، اشاره به شمشیر حضرت مولا، اشاره به چاه کندن حضرت، نخکاری حضرت در مدینه و رب دادن این ارتباطات به قول معروف تصویری تاریخی به خود زندگی حضرت مولا. اینا مفهومای داخلیه که میشه توی قدیریه ها دید. حالا این که ببینیم از چه تاریخی قدیریه داریم، به تحقیق اولین جایی که در شعر فارسی، حالا در شعر عرب که همون روز عید قدیر بود و شعر هستن، شاعران فارسی زبان لفظ قدیر را آوردند از دقیقی اگر اشتباه نکنم، حتی قبل‌تر از فردوسی و دیگران، دقیقی در یک بیتی اشاره میکنه و به قول معروف توی اون بیت از لفظ امیر روز قدیر استفاده میکنه. حالا با اون نگاه تغزلی و به قول معروف اون نگاه شوقشون کاری ندارم، من تا آوردن لفظ امیر روز قدیر دقیقا فقط یک اطلاق داره. بعد از دقیقی منوچهری هست، بعد خب سر و بلند قامت شعر به قول معروف شیعی جناب فردوسی، کسی که به صراحت حضور حقانیت مولا رو در شعرش جار میزنه و این فراز بلند ادامه پیدا میکنه با چهره های مثل کسایی، مثل سنایی و شاعران دیگری که هم نامشون سنامده هم شعرشون سنامده. فقط یک اتفاق خیلی خاص در میانه به قول معروف فضای شعری میفته و اون اتفاقیه که برای سنایی میفته. شاید از هیچ شاعری در طول تاریخ درخواست نمیشه که به قول معروف بیاد و از اعتقادش و از دین خودش صحبت کنه، اونم در زمانه تاریخی که فراز و فرودهای زمانه به نفع شیعیان نبوده، به شاید خیلی سختگیری هم بهشون میزده، اما وقتی که سنجر از ایشون میخواد که عقیدت و واضح بیان کن، قصیده بسیار قرار و